در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرزاد قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز پنجشنبه 25 دی ماه 1393 برابر با 14 ژانویه 2015 به شما شنوندگان این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم بابک غفوری آذر که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه های خبر قرار بده. بابک
شب بخیر هموطنان و همراهان رادیو فردا. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکاییش پس از سه دور گفتگو شامگاه چهارشنبه در ژنو سوئیس پایان یافت. وزرای خارجه ایران و آمریکا پیشتر در صبح و عصر چهارشنبه دو بار دیگر با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. بیشتر درباره این خبر در ادامه این مجله خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای دیدار با همتای فرانسویش به پاریس می رود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای ظریف برای دیدار و گفتگو با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه به پاریس خواهد رفت. مقابله با تروریسم، ضرورت اجتناب از توهین به مقدسات پیروان مذاهب و ادیان، روابط دو جانبه و مذاکرات هسته‌ای محورهای مذاکرات آقایان ظریف و فابیوس عنوان شده است. پیشتر گفته شده بود که وزیر خارجه ایران پس از مذاکره با همتای آمریکاییش در ژنو سوئیس روز پنجشنبه به برلین و بروکسل پایتخت‌های آلمان و بلژیک سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه ناو هواپیمابر شارل دوگل را برای کمک به مبارزه با گروه خلافت اسلامی به خاورمیانه می‌فرستد. فرانسوا اولاند روز چهارشنبه در یک سخنرانی در پاریس با اعلام این خبر گفت که شرایط خاورمیانه حضور ناو هواپیمابر فرانسه را توجیه می‌کند. گفته شده این ناو در همکاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه همکاری خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه در همین حال از اینکه به گفته او جامعه جهانی در زمان لازم برای جلوگیری از کشتار در سوریه اقدام نکرد ابراز تأسف کرد. دیو دونه کمدین فرانسوی روز چهارشنبه به دستور دادستانی این کشور بازداشت شد. این کمدین به دلیل انتشار متنی در صفحه فیسبوکش بازداشت شده است. او یک شب پس از حملات پاریس در متنی دو پهلو نوشته بود: امشب از آنجایی که نگران هستم احساس می‌کنم شارلی کولیبالی هستم. بازداشت این کمدین یکی از 54 مورد پرونده قضایی تازه محسوب می‌شود که به دلیل آنچه که تایید تروریسم خوانده شده از سوی دادستانی فرانسه علیه افراد مختلف گشوده شده است. وکیل دیودونه بازداشت او را شوک‌آور توصیف کرده است. نشریه یال سارات الحسین وابسته به گروه انصار حزب الله از حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو استقبال کرد. این نشریه در آخرین شمارهش حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در فرانسه را پدیده‌ای مبارک در فعل این ماجرا دانست. این نشریه همچنین تاکید کرد که اجرای به گفته این نشریه کیفر مشروع سب و نبی ربطی به عمل تروریستی گروه داعش ندارد. یال سارات الحسین گفته است باید حساب این حادثه را از فاعلان آن جدا دانست. و دادستان تهران با تکذیب توافق دولت و قوه قضاییه بر سر عدم اجرای حکم فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای ارتباطی گفت که این نرم‌افزارها طبق دستور قضایی باید فیلتر شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه گفت دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذی‌ربط درباره فیلتر کردن نرم‌افزارهای ارتباطی همچنان به قوت خود باقی است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب ما خواهید شنید. دولت آمریکا بار دیگر تاکید کرد که در پی تغییر رژیم در ایران نیست و صرفاً در پی حل مسئله اتمی است. جان کری محل مذاکرات را نیم ساعت پیشتر کرد و به نظر می‌رسد مذاکرات امروز، مذاکراتی که در روز چهارشنبه میان وزرای خارجه ادامه داشت، به پایان رسیده باشد. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، میگوید که این گروه همه نوع سلاحی را در اختیار دارد. آخرین فیلم جعفر پناهی، فیلمساز مملول‌کار ایرانی، به فستیوال برلین راه یافته است. برنامه اقتصادی هفتگی نماگر و مطالب دیگر بخش‌های متنوع این مجله نیمه شب خواهد بود، اگر تا پایان این مجله با ما همراه بمانید. در خبرها هم داشتیم که دور اول مذاکرات میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا امروز بعد از ظهر، در واقع روزی که پشت سر گذاشتیم بعد از ظهر روز چهارشنبه، به پایان رسید. دور دوم اون ساعتی بعد آغاز شد و این دور دوم هم بین آقای ظریف و کری ظاهرا به پایان رسیده. همکارم هانا کاویانی که در محل مذاکرات حاضر هست و امروز گزارش های او رو از این محل شنیدیم، باز هم با ما روی خط تلفن خواهد بود تا به ما بگی که چه خبر هست. شب بخیر هانا. با ترک آقای کریم در واقع از محل مذاکرات، با رفتن ایشون از این محل، به نظر میرسه که مذاکرات بین وزرا دست کم به پایان رسیده باشه. اگر ممکنه یک نگاهی کنیم به آنچه که پشت سر گذاشتیم امروز.
بله، سلام میکنم به تو مهرداد و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که تو هم پیشتر گفتی، حدوداً بیشتر از نیم ساعت پیش وزیر خارجه آمریکا محل مذاکرات هتل مندرین اورینتال رو در شهر ژنو ترک کرد. این هتل محل اقامت هیئت ایرانی در شهر ژنو هست و هیئت ایرانی میزبان این مذاکرات دو جانبه هست. وزرای خارجه قرار بود که امروز با هم دیگه گفتگو بکنند، اما پیشتر اعلام شده بود که آقای کری زودتر از اینها، پیش از آغاز شب، قرار بود ژنو رو ترک بکنه، اما سفرش رو به تاخیر انداخت. گفتگوهاش رو با همتای ایرانی خودش ادامه داد و پس از اون بود که جان کری اینجا رو ترک کرد. در طول روز چهارشنبه ما صحبت زیادی از طرفین نشنیدیم. جان کری در دو سه باری که در مقابل خبرنگاران ظاهر شد، تنها گفتش که همچنان کار ادامه داره. محمد جواد ظریف هم گفتش که به هر حال پیش از آغاز مذاکرات گفت باید پیشنهادی بر روی میز باشه، پیشنهاد تازه و جامعه‌ای بر روی میز باشه تا بشه کار پیش بره، و باید این اراده سیاسی طرفین هستش که تاثیرگذار خواهد بود در گرفتن نتیجه.
و اما برنامه آینده این وزرا چی است؟ ظاهرا در خبرها داشتیم که اینها هر دو به کشورهای اروپایی سفر خواهند کرد.
درسته. اون چیزی که ما در طول امروز چهارشنبه شنیدیم، ابتدا بسیار خبرهای زد و نقیزی بود، اما پس از اون اعلام شد که جان کری، اونطوری که پیشتر اعلام شده بود، برنامه ای از پیش تعیین شده بود، قرار هستش که ابتدا به بلغارستان بره و پس از اون راهی فرانسه خواهد شد، احتمالاً در بعد از ظهر روز پنج شنبه. همچنین محمد جواد ظریف به برلین خواهد رفت برای دیدار با همتای آلمانی خودش، سپس به بروکسل خواهد رفت بعد از ظهر روز پنج شنبه، در بروکسل خواهد بود و دیداری با رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی خواهد داشت، و از اونجا اون چیزی که تاکنون مخابره شده، روز جمعه رو آقای ظریف در پاریس خواهد بود، در پاریسی که اینطوری که به نظر میاد همتای آمریکایش جان کری هم در همین شهر خواهد بود و احتمالاً یکی از موضوعات مورد بحث طرفین مذاکرات هسته‌ای هست. مطمئنم با توجه به اینکه محمد جواد ظریف هم تاکید کرده بود،
اما خود مذاکرات
اروپا میتونه نقش فعالتری داشته باشه،
اما خود مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد در ژنو البته، نه؟
بله، معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا تا روز شنبه قرار هستش که مذاکرات دو جانبه رو پیش ببرند. همچنین روز یک شنبه قرار هست دیدار جمعی بین مذاکره کنندگان ایران و پنج به علاوه یک در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار بشه، و هنوز مشخص نیستش که آیا این وزرای خارجه‌ای که همچنان در اروپا خواهند موند به شهر ژنو باز خواهند گشت یا خیر.
بله، هانا کاویانی از ژنو با ما همراه بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
دولت آمریکا یک بار دیگر تأکید کرد که در پی تغییر رژیم در ایران نیست. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار و سخنان سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن درباره سیاست تغییر رژیم در ایران تأکید کرد که واشنگتن چنین سیاستی را دنبال نمی‌کند و در پی حل مسئله اتمی دولت ایران است. سناتور کاتن طی سخنانی در بنیاد هریتیج در واشنگتن سیاست دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی را به شدت مورد حمله قرار داده و آن را سیاست مماشات توصیف کرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش مشروعی از سخنان دو مقام دولت سنای آمریکا تهیه کرده که با هم بشنویم.
دولت آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که از سیاست تغییر رژیم در ایران پیروی نمی‌کند. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیمروز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود این مطلب را بیان کرد و این نکته در واقع پاسخی بود به اظهارات سناتور تام کاتن، سناتور جمهوری خواهی که پیش از این عضو مجلس نمایندگان آمریکا بود و در انتخابات میان دوره‌ای دو ماه پیش سناتور دموکرات ایالت آرکانزاس را شکست داد و وارد سنا شد و در سخنرانی خود در بنیاد هریتیج خواستار تغییر رژیم در ایران شد. سناتور کاتن عصر روز سه‌شنبه در سخنان خود در بنیاد هریتیج در واشنگتن سیاست‌های خارجی دولت اوباما را به طور کلی به باد انتقاد گرفت و به ویژه در مورد ایران گفت به زودی لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در سنا تصویب خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه در این زمینه اظهار داشت که دولت همواره اعلام کرده که تحریم‌های جدید علیه ایران نه تنها مفاد موافقت‌نامه اقدام مشترک با ایران را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند گفتگوهای جاری اتمی را نیز از مسیر خارج سازد. سکرتری کری و فورن مینیستر ظریف مت دیس افترنون این ژنیوا تو تیک استاک اف ور ثینگز استند. خانم ماری هارف با اشاره به گفتگوهای 5 ساعتی وزیران خارجه آمریکا و ایران افزود که پس از بررسی مسائل گسترده راهنمون‌های لازم برای پیشبرد گفتگوهای اتمی روز پنجشنبه در اختیار اعضای تیم‌های مذاکره کننده قرار داده شده است. روند همین گفتگوهاست که با مخالفت سناتور تام کاتن روبرو شده. سناتور کاتن گفت به زودی کنگره به صورتی تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب خواهد کرد. او اظهار داشت منافع امنیت ملی آمریکا با کنگره جدید تغییر نمی‌کند. این وظیفه رهبران هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات است که از این منافع پاسداری کنند. سناتور کاتن تأکید کرد که در طبیعت رژیم ایران نباید اشتباه کرد. او گفت حکومت ایران یک رژیم رادیکال و مستبد اسلامی است که به هنگام قدرت گرفتن از جمله نخستین اقداماتش اشغال بخش مستقلی از خاک آمریکا و به عبارتی سفارت ایالات متحده در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌هایش بود، عملی که یک اقدام جنگی محسوب می‌شود و تاکنون کاملا به آن پاسخ داده نشده است. As Iran remains the worst state sponsor of terrorism in the world. سناتور کاتن افزود به گفته وزارت خارجه دولت آقای اوباما ایران همچنان بدترین پشتیبان تروریسم دولتی به شمار می‌رود. سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس هشدار داد که چنین رژیمی در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است و تأکید کرد که سیاست مماشات دولت اوباما بلیت ورودی حکومت ایران به باشگاه اتمی است. Regrettably, President Obama quickly followed through on his promise not to pursue regime change. تام کاتن از اینکه رئیس جمهوری آمریکا از سال 2009 میلادی سیاست تغییر رژیم ایران را پی نگرفته اظهار تأسف کرد، افزود که حتی در جریان انقلاب سبز مردم ایران نیز سکوت پیشه کرد، در حالی که باید با رهبران آزادیخواه و متحدان آمریکا در منطقه دیدار و از آنها پشتیبانی می‌کرد. آقای کاتن با اشاره به زندانی شدن شهروندان آمریکایی توسط حکومت ایران مانند خبرنگار واشنگتن پست به حادثه ترور در پاریس هم اشاره ای داشت. سناتور کاتن گفت فراموش نکنید که این دولت ایران بود که نخستین بار چنین اعمالی را در پوشش اسلام مد کرد و فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد. سناتور کاتن که بخشی از سخنانش در روزنامه واشنگتن پست نیز بازتاب یافته، توصیه کرد که دولت آمریکا سیاست روشنی برای تغییر رژیم در ایران پیشه کند.
دولت آمریکا بار دیگه تأکید کرده که در پی تغییر رژیم در ایران نیست. این رو ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت و گزارش نادر صدیقی رو در همین باره میشنیدید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان می‌گوید که مقاومت لبنان همه انواع اسلحه را در اختیار دارد و هر آنچه که به ذهن به گفته او دشمن خطور می‌کند و نمی‌کند در انبارهای مقاومت است. محمد زرقامی همکارم در این باره نظر حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا را جویا شده. حسین آریان در نیوکاسل.
هیچ تغییراتی در توان نظامی حزب الله واقعا ظاهر نشده. به عکس، برخی فرسودگی ناشی از شرکت حزب الله در جنگ داخلی سوریه باید گفت که این توان کاهش یافته. حزب الله کماکان مانند گذشته سلاحایی رو که ایران بهش داده، از تفنگ و مسلسل و سلاح انفرادی و راکت، سلاحای ضد تانک و همینطور موشکای ضد کشتی به اضافه پهبادها رو در اختیار داره و مشاهده نمیشه که سلاح جدیدی ایران بهش نداده. بیشتر حرفایی رو که داره سید حسن نصرالله در این برهه زمانی میزنه به باور من ریشه سیاسی داره.
خب از نظر سیاسی اگه بخوایم در نظر بگیریم که از نظر نظامی چیز خاصی به وضعیت حزب الله افزوده نشده، اما از نظر سیاسی یا مخاطب خاصی داره یا مخاطبان خاصی داره صحبت های آقای نصرالله؟
به باور من دو تا مخاطب هست اینجا، یکی اسرائیل است و یکی دیگر کشورهای عربی است. از در رابطه با اسرائیل اینی که به تازگی مشخص شده که اسرائیل عوامل اطلاعاتی خودش رو در حزب الله نفوذ داده و شماری از پرسنل حزب الله با اسرائیل همکاری میکردن. ولی از نظر دیگر حزب الله که بعد از جنگ 33 روزه یا 34 روزه 2006 با اسرائیل برای خودش وجهی به وجود آورده بود، این واقعا زیر سوال رفته بین کشورهای عربی و سوالهایی مطرح شده مبنی بر این که خوب حزب الله که میگفت سلاحش رو برای مبارزه با اسرائیل و مقاومت لازم داره، حالا چطور شده که این سلاح رو علیه مسلمانان و علیه افرادی در سوریه به کار میبره؟ سوالاتی است که کشورهای سنی این رو مطرح کردن. به عین این سوال از محمد فنیش وزیر مشاور لبنان در امور پارلمانی که از اعضای حزب الله است برای این مطرح شد که جواب حزب الله اینه که واقعا به سوی مسلمانان نیست، این به سوی تروریست هاست و کسایی است که در داخل سوریه دارند مبارزه می کنند علیه مسلمانان دیگه. نکته دیگری هم که در اینجا وجود داره، اون علاوه بر فرسودگی حزب الله در جنگی رو که علیه سوریه به راه انداخته و شمار زیادی از صدها نفر از پیکارجوانش تا حالا از دست رفتن، کاهش به نظر میرسه که کمک‌های ایران به حزب الله، یعنی کاهش قیمت نفت توأم با تحریم‌ها علیه ایران و اینکه ایران میلیاردها دلار داره واقعا به رژیم اسد کمک میکنه، همه اینها باعث شده که حزب الله از اون کمک‌هایی رو که قبلا برخوردار بود نتونه برخوردار باشه. کاهش حقوق ماهیانه پرسنل در حزب الله، تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و کمک‌های ماهانه حزب الله به متحدان سیاسیش در لبنان، اینها نشانه‌هایی است که نشون میده از نظر مالی هم در تنگنا قرار گرفته. گویا اینکه این تنگنا حاد نیست، برای اینکه بیشتر کمک‌ها به وسیله آیت الله خامنه‌ای صورت می‌گیره و آیت الله خامنه‌ای به منابعی دسترسی داره، به منابع مالی که جدا از بودجه دولت و ارتباطی واقعا به بودجه کشور نداره.
محمد زرقامی در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل بود. اما شماره دریافت پیام و نظرات برای رادیو فردا به شماره های تازه‌ای در واقع گسترش پیدا کرده، از طریق وایبر و واتس آپ هم علاوه بر پیامگیر و پیامگیرهایی که در تمامی سالها میتونستید با ما تماس بگیرید، حالا میتونید از این طریق هم با ما تماس بگیرید و دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. پس شماره وایبر و واتس آپ رو اگر مایلید نظرگاهاتون رو به رادیو فردا بفرستید رو یادداشت کنید: 20420 725 970 30. تکرار میکنم: 20420 725 970 30. این شماره وایبر و واتس آپ رادیو فردا هست. بریم و بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
میخواستم احساس همدردیمو با مردم فرانسه اعلام کنم و بگم عزیزان، بالاخره یه روزی قلم بر شمشیر و تفنگ پیروز میشه و نه تنها این جهادیون را به جایی نمیبرند، بلکه افکار انسانی سعدی و حافظ و خیام بر افکار شیطانی غلبه پیدا خواهد کرد.
رفتار دولت فرانسه در حمایت از چاپ مجدد کاریکاتور پیغمبر بعد از این همه اتفاقات بسیار پلیدانه است. تو همون کشور هر کسی کوچکترین کلامی در مورد هولوکاست بنویسه تا حد حبس ابد هم میکشوننش. توهین به معنی فکری و نظری هر کس در هر کجای دنیا غلط و خارج از اصول رفتار انسانیه. خواه هندو باشه، مسیحی، بیدین یا مسلمون، بهایی یا کلیمی.
به دنبال این واقعی واقعا اسفباری که در فرانسه رخ داد و منجر به کشته شدن عده زیادی از مردم بیگناه و ژورنالیستا شد، دادستان کل اومدن و این وقایع رو ظرف این یک و دو روز در یک کنفرانس خبری توضیح دادن. ما هم دادستان کل داریم، ای کاش ایشون ببینن این مصاحبه رو و برای یک بار هم شده وقتی صحبت میکنن حقایق رو بگن، درست به مردم گزارش بدن، دقایق امر رو توضیح بدن. الان ما حدود 300 نفر اسید پاشی داشتیم در 7-8 ماه گذشته، یه تعدادی در اصفهان. تا امروز ایشون چه اطلاعاتی به مردم دادن، چه اقداماتی کردن؟ مگه نون این مردم نمیخورن ایشون؟ مگر شرم نباید کرد از خدای این مردم، از خود این مردم؟ چطور ما یه وظیفه رو به عهده میگیریم و بعد خودمون رو به خواب میزنیم به نام مصالحی، اسممون هم میذاریم دادستان؟
می‌خواستم به این نماینده‌های محترمی که ماشاءالله همشون فوق لیسانس دارن طبق قانون اعلام بکنم که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بایستی رفتار زشت نماینده خرم‌آباد و بقیه نماینده‌هایی که با آقای مطهری حمله کردند رو مورد بررسی قرار بده. ما هیئت نظارت بر گفتار نمایندگان رو نداریم که شامل آقای مطهری بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
جعفر پناهی قرار است با تاکسی به برلینالی بیاید. فستیوال فیلم برلین روز چهارشنبه اعلام کرد که در نظر دارد فیلم تازه آقای پناهی را در بخش اصلی مسابقه برلینالی نمایش دهد. جعفر پناهی که به خاطر تلاش برای ساخت مستندی درباره نارامی‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت شد، محکومیتی 20 ساله در محرومیت از فیلمسازی را طی می‌کند. مکتاش خمسه‌پور در همین باره گزارشی آماده کرده، بشنوید.
فیلم جدید پناهی تاکسی که تصویری از تهران را به نمایش می‌گذارد، در میان 8 فیلم دیگری است که برلیناله روز چهارشنبه به جمع 7 فیلمی افزود که ماه گذشته برای بخش مسابقه اصلی فستیوال اعلام کرد. معمولاً حدود 20 فیلم بلند در بخش اصلی مسابقه فستیوال فیلم برلین برای دریافت جایزه خرس طلایی رقابت دارند و قرار است سری نهایی فیلم‌های نامزد هفته آینده اعلام شود. در تاکسی جعفر پناهی تاکسیران است و با مسافران گوناگون به گفتگو می پردازد. در میان افرادی که سوار تاکسی پناهی می شوند، چهره های سیاسی و اجتماعی هم قرار دارند. خبرگزاری آلمان می نویسد، گزینش فیلم تازه پناهی به این معناست که یکی از پرسش های کلیدی پیرامون شکلگیری فستیوال این خواهد بود که آیا مقامات جمهوری اسلامی به وی اجازه سفر به برلین برای اکران جهانی فیلمش خواهند داد؟ خبرگزاری آلمان اشاره می‌کند فیلم‌های پناهی از جمله دایره و آفساید او را به یکی از سرشناس‌ترین کارگردان‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده و فیلم‌های وی در شماری از فستیوال‌های برجسته جهان برنده جوایز شدند. پناهی در سال 2000 جایزه شیر طلایی فستیوال فیلم ونیز را برای فیلم دایره و در سال 2006 در بخش جایزه بزرگ جوری جایزه خرس نقره‌ای فستیوال فیلم برلین را برای فیلم آفساید دریافت کرد.
میتونم برم تو.
حالا گیریم که بهت دارم، چجوری میخوای از دست اینا بریم؟
در پی اعتراضات سال 88 ایران، پناهی که به خاطر همبستگی با جنبش سبز مورد غضب مقامات جمهوری اسلامی واقع شد، به 6 سال زندان، 20 سال ممنوعیت از کارگردانی هر گونه فیلمی، نوشتن فیلمنامه، هر گونه مصاحبه‌ای و نیز ممنوعیت از ترک کشور محکوم شد. محکومیتی که در نوع خود شاید بی سابقه باشد. فستیوال‌های بین‌المللی فیلم کن و برلین در سال‌های گذشته از پناهی دعوت کردند به هیئت داورانشان بپیوندد، اما بازداشتش او را از حضور در این فستیوال‌های معتبر جهانی دور داشت. در سال 2013 از پناهی دعوت شد تا به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا بپیوندد. در همان سال برلینالی آخرین فیلم پناهی پرده را به نمایش گذارد. فیلمی درباره زنی جوان که به خاطر حضور در یک میهمانی غیرقانونی تحت تعقیب مقامات قرار می‌گیرد. فیلمی که وضعیت خود پناهی را بازتاب می‌داد و او آن را پنهانی ساخته بود.
شما کی هستی؟
گهریه میکردم، التماس میکردم، بابا دیوونه شد دوی تو ها.
اگه من درد سرم بذاریم برم، من که از اول بهتون گفتم.
پرده که جایزه خرس نقره‌ای دیگری این بار به خاطر بهترین فیلمنامه برای پناهی به ارمغان آورد، اعتراض جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. 65مین دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین از 5 فوریه 16 بهمن تا 15 فوریه 26 بهمن برگزار خواهد شد. ریاست هیئت داوران این دوره برلیناله را دارن آرونوفسکی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس آمریکایی بر عهده خواهد داشت.
آخرین فیلم جعفر پناهی تاکسی در فستیوال فیلم برلین مهمان بخش اصلی مسابقه خواهد بود. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
نه بابت هر لاشه سعی که تحویل میدن یه پولی دریافت میکنن. میره اینقدر سر رو میکشه میره میجزه تو بیابون.
یک زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن بیشتر به خاطر بس مثلا هاری بود. سینما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایون باز هست و میشه بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز پنج شنبه 25 دی ماه 1393 به وقت ایران است. در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که 15 دقیقه از آن باقی مانده. پیش از این که برنامه اقتصادی این هفته رو بشنوید در ادامه این مجله نیمه شب، اجازه بدید باز هم سری بزنیم به خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و شب بخیر. دوباره مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکاییش شامگاه چهارشنبه در ژنو سوئیس پایان یافت. وزرای خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه در مجموع 3 بار با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. قرار است مذاکرات ایران و آمریکا در سطح معاونان وزارت خارجه دو طرف از روز پنجشنبه به مدت 3 روز دیگر با حضور هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون ادامه پیدا کند. وزیر خارجه ایران میگوید دولت برای حل پرونده اتهامی جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، همکاری میکند. آقای ظریف این اظهارات را روز چهارشنبه در ژنو بیان کرد. با این همه او گفت این مسئله به قوه قضاییه ایران ارتباط دارد. همزمان با این اظهارات جعفر دولت آبادی دادستان تهران خبر داد که پرونده جیسون رضاییان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. گروه القاعده یمن مسئولیت کشتار در هفته‌نامه شالی ابدو را بر عهده گرفت. ناصر بن علی الانسی، یکی از رهبران القاعده یمن، در ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر شده است با تجلیل از حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس، گفت این عملیات را گروه القاعده یمن با تعیین هدف، طراحی و تأمین هزینه آن برای انتقام گیری از توهین به پیامبر اسلام انجام داده است. برادران کوواشی که حمله به دفتر شارلی ابدو را انجام دادند خود نیز اعلام کرده بودند که از سوی القاعده یمن به این عملیات دست زدند. در همین حال نخستین شماره هفته‌نامه شارلی ابدو پس از حمله به دفتر این نشریه روز چهارشنبه در سراسر فرانسه منتشر شد. از صبح چهارشنبه صف‌های طویلی در مقابل روزنامه فروشی‌ها برای خرید آن تشکیل شده بود و تمام 700 هزار نسخه تیراژ اول آن ساعتی پس از توزیع به فروش رفت. صبح چهارشنبه اعلام شد که این شماره از شارلی ابدو به جای 3 میلیون نسخه پیش‌بینی شده در 5 میلیون نسخه چاپ خواهد شد. شارلی ابدو قبل از سوء قصد در 60 هزار تیراژ منتشر می‌شد. در همین حال وزارت خارجه ایران انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در نشست خبری خود از سوی حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو را مغایر آموزه‌های اسلامی خواند و از سوی دیگر اقدام این هفته‌نامه را توهین‌آمیز و باعث تحریک مسلمانان جهان دانست. و بالاخره اینکه جورجو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا، روز چهارشنبه به دلیل کهولت سن رسما از سمتش استعفا داد. آقای ناپولیتانو که 89 سال دارد دومین دوره ریاست جمهوری خودش را می‌گذراند. مرتاد
بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای ایران و جهان. و ما مجله نیمه شب رو به پایان ببریم با برنامه اقتصادی هفتگی رادیو فردا نماگر که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم که من مهرداد قاسمفر رو در این مجله نیمه شب تا این لحظه همراهی کردید. آرزوی شب و بامدادی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیان میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. سقوط قیمت‌ها در بازار نفت پایانی ندارد. ورود قیمت نفت به کانال 40 دلاری در حالی که این رقم در پایین‌ترین سطح 5 سال گذشته سیر می‌کند، بیگمان یک فروپاشی نفتی به شمار می‌آید. طلای سیاه بر خاک سیاه نشسته است و این بر خاک نشستن باور نکردنی میتواند سرنوشت اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی را با تغییراتی مهم روبرو کند، تغییراتی که گروهی نفت و دیگرانی زیان آن را خواهند دید. نفت 40 یا 50 دلاری این روزها و هفته ها واقعیتی انکارناپذیر است که اقتصاد نفتی ایران را دچار کابوسی تازه کرده، کابوسی نفتی که با دلواپسی های از جنس تحریم و محدودیت های پیشین آینده ای اقتصاد ایران را سخت‌تر از همیشه تصویر می‌کند. میهمان این ماه نماگر بیش از 4 دهه است که در حوزه انرژی فعالیت می‌کند. دانش آموخته مهندسی نفت با گرایش و تخصص مخازن و بازیافت مجدد از مخازن نفتی است و در بیش از 40 سال گذشته مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی را بر عهده داشته است. حسین ابن یوسف، کارشناس و تحلیلگر امور انرژی، این روزها مدیریت یک مؤسسه مهندسی مشاوره بین‌المللی در حوزه نفت و گاز در آمریکا را بر عهده دارد. دعوت می‌کنم شنونده گفتگو با حسین ابن یوسف، کارشناس بین‌المللی نفت و گاز در آمریکا، پیرامون روزگار سیاه طلای سیاه باشید. آقای ابن یوسف، عربستان و کشورهای عربی نفتی منطقه خاورمیانه دست کم برای مخاطبان ایرانی متهمان اصلی کاهش قیمت نفت هستند در این سقوط اخیر. به باور شما عربستان سعودی و دیگر کشورهای نفتی عربی منطقه خلیج فارس آیا میتونستند در اجلاس گذشته اوپک با همراهی کردن ایران و کشورهای دیگه مثل ونزوئلا در سازمان اوپک که مدافع کاهش سقف تولید بودند از سقوط قیمت‌های نفت جلوگیری بکنند؟
فکر نمی‌کنم. واقعیت خزینه که هیچ کشوری در جهان شاید تجربه عربستان سعودی رو در بازی با این میزان تولید و تاثیرگذاریش روی قیمت نفت یا عدم تاثیرگذاریش روی قیمت نفت هیچ کس دیگه نداشته باشه. در دهه 70 اینها یه تصمیماتی گرفتن، میزان توان تولیدیشون رو سریع بالا بردن. در دهه 80 با اینکه قیمت‌ها شدیداً بالا رفته بود به خاطر انقلاب ایران، به خاطر جنگ ایران و عراق که بخش عمده‌ای از تولیدات نفتی منطقه را از وعده خارج کرده بود، ولی به هر روی در همون دهه 80 در سال‌های میانی در اوج درگیری‌های ایران و عراق قیمت‌ها به اندازه‌ای سریع داشت میاد پایین که اونها ناچار شدن میزان تولید خودشون رو سریعاً کاهش بدن و توان تولیدی بیش از 10 میلیون بشکه در روزشون رو نادیده بگیرن و میزان تولیدشون رو به کمتر از 2 میلیون بشکه هم در روز برسونن. ولی با این حال قیمت‌ها شدیداً کاهش پیدا کرد. بنابراین تجربه عربستان تجربه کمی در این زمینه نبوده. اما واقعیت اینه که اونها حدود 1/4 ذخایر ثابت شده نفت متعارف جهان رو در اختیار دارند و پیدا شدن رقبایی، حالا چه در بخش نفت‌های متعارف یا غیر متعارف یا سهمی رو که الان انرژی‌های جایگزین دارن یواش یواش برای خودشون کسب می‌کنن در این سبد انرژی جهانی، از دست دادن اون بازار و از دست دادن اون اهمیت مسلماً برای اونها دشوار هست و باید این کارو میکردن. اگر ایران هم توان این رو داشت مسلما حاوی چنین ایده‌ای بود که باید دیگران هم اگر قرار بشه که کاهشی در میزان تولید ایجاد بشه تا قیمت‌های متناسبی بشن و متعادلی بشن، کشورهای نظیر روسیه که الان بزرگترین تولید کننده جهانی هست اونها هم باید سهیم بشن، مکزیک هم باید کمک بکنه، نروژ هم باید کمک بکنه، آمریکا هم نباید این رشد شدید تولید رو اجازه بده ادامه پیدا بکنه. به هر روی این بار تنها بر دوش کشورهای عضو سازمان اوپک به راستی نباید باشه. البته باید در نظر داشت که از نظر مالی واقعیت قضیه اینه که بزرگترین ضرر رو خود عربستان کرده و میکنه، یعنی کاهش میزان درآمد تا حد شاید 200 میلیارد دلار در سال کاهش کمی نیست و انگوش شمار هستند کشورهایی در جهان که بتونن چنین کاهشی رو در سطح درآمدیشون تحمل بکنن.
با علم بر این که تولید نفت در هر کدام از این کشورهای تولید کننده نفت هزینه های عملیاتی متفاوتی داره، اگر بخوایم به یک قیمت میانگین و متوسط برای تولید کنندگان نفت برسیم که آستانه تحمل یا نقطه و حد توقف این کاهش قیمت ها باشه، اونجا کجاست؟ یعنی در کدام محدوده قیمت نفت هست که تولید کنندگان نفت اهم از اعضای اوپک و تولید کنندگان خارج از این سازمان به این جمع‌بندی مشترک خواهند رسید که باید فکری به حال عرضه بیش از تقاضای بازار کرد؟
ببینید، این مشکل جدیدی برای سازمان اوپک نیست. اوپک از 1960 یعنی 54 سال پیش که تأسیس شد تا کنون شرایطش فرق نکرده، یعنی متایی که این کشورها دارن نفت یک متای، خواستای اونها متفاوته، نیازهاشون متفاوته، بنابراین شرایط واقعا برای اوپک چندون عوض نشده و این مشکلی رو که اوپک در این زمینه داره همیشه داشته. اما در مجموع یه چیزی رو فراموش نکنیم که میانگین قیمت در این صد و خورده سالی که از عمر صنعت مدرن نفت میگذره به مراتب پایین تر از حتی قیمتهای بسیار پایین امروزه. یعنی میانگین قیمت در درازای عمر صنعت نفت یه چیزی حدود 20 دلار و در چند سال گذشته است که یک دفعه تحولی ایجاد شده و قیمت ها سریعاً افزایش پیدا کردن و به یک سطح بسیار بسیار بالایی رسیدن. درسته که از نظر کشورهای تولید کننده نفت و به ویژه کشورهای عضو اوپک همیشه شاید تصورشون این باشه که ارزش واقعی این کالا به مراتب بیشتر از ارزش اسمیش هست، ولی در اقتصاد مسئله عرضه و تقاضا مطرح هست. به طور کلی قیمت ها رو بازار عملا مشخص میکنه.
و نفرمودید که اون حد توقف یا آستانه تحمل قیمت برای بازار نفت کجاست؟
الان کاهش قیمت ها باعث این خواهد شد که یک تحولی، حالا اگر از نظر فیزیکی هم واقعا به سرعت شاهدی نباشیم که تولیدات کاهش پیدا بکنن، ولی همین اندازه که شک و تردیدی ایجاد شده در این روند قیمت مسلماً روی سرمایه گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت. کاری رو که این قیمت های پایین تر الان انجام میده اینه که شرکت های نفتی و سرمایه گذارها رو به فکر بندازه که آیا ما میتونیم رو قیمت های بالا حساب بکنیم و سرمایه گذاری های بسیار سنگین رو برای توسعه میادین نفتی و کشف توسعه میادین نفتی و گاز بتونیم انجام بدیم و در آینده بتونیم بهره خوبی بگیریم ازشون یا نه. این شک و تردید باعث خواهد شد که رشد این فعالیت های اکتشافی و توسعه‌ای شدیداً کاهش پیدا بکنه. این در کوتاه مدت نمیتونه تأثیر چندانی بگذاره، اما در میان برد، یعنی فرض کنید در چند ماه آینده یا یکی دو سال آینده، مسلماً مؤثر خواهد بود. قیمت ها آهسته آهسته رشد خواهد کرد. این میزان کاهش هم بستگی داره به میزان تقاضا. طبیعیه که قیمت ها پایین تر خواهد آمد و اگر کسی تولیدش رو کم نکنه مسلما به یه رقم پایین تری هم خواهیم رسید. نمیشه واقعا یک حداقلی برای قیمت قائل شد. تا زمانی که این تعادل برقرار نشه بین عرضه و تقاضا قیمت ممکنه پایین تر هم بره.
اگر بخوایم تولید کنندگان نفت رو به چند دسته تقسیم بکنیم، این حد توقف یا آستانه تحمل این تولید کنندگان کجاست؟
مسئله اینه که در چه قیمتی تولیدات از رده خارج خواهند شد. بیشتر تولیداتی که در خاورمیانه و در کشورهای عضو اوپک عملا هست الان هزینه تولید بیش از 10-15 دلار برای هر بشکه نیست. بنابراین اونها قدرت تحمل رو از این نظر دارن. مشکلی که کشورهای عضو این سازمان دارن وابستگی بودجه مملکت به درآمدهای نفتی هست. یعنی حتی عربستان که کشور بسیار غنی و ثروتمندی هست وابستگی وحشتناکی داره اقتصادش به درآمدهای نفتی و خوشبختانه به نسبت وابستگی ما در ایران از اونها کمتره. یعنی فرض کنید در مقام مقایسه در اوپک شاید یعنی بدترین شرایط رو ونزوئلا داره. بنابراین واقعا فرق میکنه در جاهای مختلف، کشورهای مختلف. این بستگی داره به وابستگی اون دولت‌ها و بودجه اون دولت‌ها به میزان درآمدهای نفتی.
از حسین ابن یوسف، کارشناس بین المللی نفت و گاز و انرژی، سپاسگزارم که در نماگر این هفته با من همراه بود. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو من آرش حسنیا را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.